سلام و وقت بخیر به مجله خبری 7:30 صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در آستانه زمستان به فراهم کردن نیازمندی ها در افغانستان ادامه می دهد. این نهاد در توییت دیروز گفت که اولویت بندی به خدمات صحی و محافظت از مردم در زمستان پیشرو را آغاز کرده است. برنامه غذایی جهان زمستان امسال را شدید پیش بینی می کند و می گوید که به خدماتش برای فراهم کردن مواد غذایی به افغان ها ادامه می دهد. شرکت هوایی ترکیه فروش تکت برای پروازهایش به افغانستان را آغاز کرده و انتظار می رود پروازهای این شرکت به افغانستان در 27 مارچ سال آینده از سر گرفته شود. بر اساس گزارش، ترکیش ایرلاینز همه روزه یک پرواز از استانبول به کابل و هفته 3 پرواز هم از استانبول به مزار شریف اجرا خواهد کرد. به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان سال گذشته، شرکت‌های هوایی ترکیه، امارات و فلای دبی پروازهایشان را به افغانستان توقف دادند. تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتش را در استرالیا برای جام جهانی 2022 آغاز کرده است. کرکت بورد افغانستان دیروز در خبرنامه گفت تمرینات به هدف آشنایی ورزشکاران افغان با آب و هوا و میدان استرالیا آغاز شده. جام جهانی 20 اوره کرکت در 16 اکتبر آغاز خواهد شد و تا 13 نوامبر ادامه خواهد یافت. نخستین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در 22 اکتبر با تیم ملی انگلستان خواهد بود. نیروهای امنیتی ایران با مواصلان یک پانتون در تهران پایتخت این کشور درگیر شدند. این برخورد در ادامه اعتراض‌های صورت گرفته که در واکنش به درگذشت مهسا امینی در ایران راه‌اندازی شده. این دختر 22 ساله ایرانی در 16 سپتامبر پس از آن درگذشت که در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شده بود. پلیس گشت ارشاد مهسا را به اتهام عدم رعایت حجاب دستگیر کرده بود. معترضان نیروهای امنیتی را متهم کردند که مهسا را در توقیف علت و کوب کرده بودند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که پانتون شریف توسط ده‌ها پلیس ضد شورش محاصره شده است. شوراهای صنفی مواصلان ایران اعلام کرده که شماری از مواصلان این پانتون بازداشت شده‌اند. و نو کشور اروپای شرقی و مرکزی از تلاش اوکراین برای عضویت سریع این کشور در ناتو حمایت کردند. آنها همچنان از متحدان غربی ناتو خواستند تا برای اوکراین در مبارزه‌اش با تهاجم غیر موجه روسیه سلاح و وسایل دفاعی فراهم کنند. اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد از سوی رهبران جمهوری چک، استونیا، لاتویا، پولند، رومانیا، لیتوانیا، سلواک، مقدونیه شمالی و مونتینگرو امضا شده است. این اعلامیه پس از آن نشر شد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه خواهان شمولیت سریع کشورش در پیمان ناتو شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. زنان و دختران در هرات، بامیان و غزنی دیروز به جاده ها برآمدند و خواستار توقف کشتار ازاره ها شدند. با یکی از معترضان در بامیان گفتگو کرده ایم.
در اول این گرده همه تعداد ما تظاهرات کنندگان خیلی زیاد بودن، اما بنا به مشکلات و تهدیدهایی که از طرف نیروهای طالبان صورت گرفت، این باعث شد که تعداد از ما پراکنده شد.
همچنان برایتان میگوییم که کدام مطالب و موضوعات درباره افغانستان در مطبوعات جهان بازتاب یافته و ادامه اعتراض ها در ایران.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 11 ماه میزان سال 1401 خورشیدی و 3 ماه اکتبر سال 2022 میلادی است. به دنبال حمله مرگبار در یک مرکز آموزشی در غرب کابل، هرات، بامیان، غزنی و کابل شاهد اعتراض های از زنان و دختران بودند. معترضان با شعار نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید و جاده ها برآمدند. آنها می گویند که در جریان اعتراضات با تیراندازی و خشونت از جانب طالبان روبرو شدند. در این حال وزارت داخلی طالبان گفته که از تظاهرات زنان به این دلیل جلوگیری شده که به گفته این وزارت معترضان پیش از اعتراضات طالبان را در جریان نگذاشته بودند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اعتراض ها روز یکشنبه همزمان در ولایت های هرات، بامیان و غزنی راه اندازی شد. زنان و دختران که بیشترشان لباس سیاه پوشیده بودند شعار سر می دادند که آموزش حق ماست، نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید. شمار آنها در ولایت های هرات و بامیان به صدها تن می رسید و در غزنی برخی باشنده های این ولایت می گویند که یک گروه از تظاهر کننده ها در ولسوالی جاغوری دست به اعتراض زدند. در هرات اعتراض ها پس از آن پراگنده شد که شمار از نیروهای طالبان به شلیک های هوایی پرداختند. همچنان از لتوکوب برخی از اعتراض کننده ها توسط طالبان خبر داده شده است. یک روز پیشتر از آن در کابل بیش از 100 تن در اعتراض به حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی به جاده ها برآمدند. به دنبال این حمله هشتگ هم در توییتر تحت عنوان توقف نسل کشی هزاره ها ایجاد شد. شمار کسانی که این هشتگ را به کار بردند اکنون به بیش از 500,000 حساب رسیده است. سازمان ملل متحد آمار می دهد که در حمله روز جمعه حداقل 35 تن جان باختند و بیش از 80 تن دیگر زخم برداشتند. کشورها و نهادهای مختلف جهان این رویداد را به شدت نگوهش کردند و خواهان امنیت بیشتر اقلیت‌ها به ویژه شیعیان در افغانستان شدند. این سو حکومت طالبان واکنش جهانیان به این رویداد را غرض‌آلود عنوان کرده است. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام ویدیویی که دیروز در توییتر نشر کرد گفته است که جهانیان باید در تحولات افغانستان برخورد مسئولانه داشته باشند.
به تمام جهانیان پیام و سفارش جدی می دهیم که در مسائل داخلی افغانستان در کنار غم شریکی از اظهارات غیر مسئولانه خودداری کنند. هر کسی که به نفاق ملی در افغانستان دامن می زند با ملت ما جفا و از دایره اخلاقی تخطی می کند. برای منافع نامشروع خود تلاش ناکام را به اجرا می گذارد.
مسئولیت حمله بر مرکز آموزشی کاج را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چنین رویدادها را گرفته بود. کشورهای جهان گروه داعش را آزمون بزرگ در برابر طالبان می دانند، اما طالبان می گویند این گروه 98% در افغانستان از بین رفته است. آگاهان امنیتی و نظامی به این باورند که در حال حاضر 23 گروه تروریستی به شمول گروه داعش و شبکه القاعده در افغانستان فعالیت دارند.
یکی از اعتراض کننده ها در ولایت بامیان که خود را بنابر دلایل امنیتی بانو یعقوبی معرفی میکند میگوید که طالبان آنها را نگذاشتند تا به اعتراضشان ادامه دهند. جاوید نعیمی با او گفتگو کرده و نخست پرسیده است که خواست اصلی آنها در اعتراض دیروز در بامیان چی بود؟
درخواست اصلی ما از گرد همایی رساندن پیام نسل جوان به گوش جهانیان تا که نسل کشی هزاره ها را متوقف کند، زیرا ما مردم افغانستان واقعا از جنگ، انتحار، انفجار، کشتار خسته شدیم و خواستار امنیت سراسری بدون در نظر داشت قوم و نژاد و اقلیت های قومی هستیم.
بله، و شمار شما دیروز به چند نفر می رسید؟
خب در اول این گرده همه تعداد ما تظاهرات کنندگان خیلی زیاد بودن، اما بنا به مشکلات و تهدیدهایی که از طرف نیروهای طالبان صورت گرفت و این باعث شد که تعداد از ما پراگنده شد و ما که اصلا متفرق شدیم به تعداد کمی تا آخر مانده بودیم.
آیا فکر میکنین این دادخواهی شما برای امنیت هزاره ها کمک خواهد کرد؟
ما محصلین دانشگاه بامیان و بقیه مردم ولایت‌های افغانستان به هدف برقراری امنیت، حق و حقوق زنان و دختران و پاخ استم تا حق ما زنان را پایمال ننماید، زیرا ما زنان و دختران نیم پیکری از جامعه هستیم و ما به جامعه موفق گفته می توانیم که زنان هم مانند مردان در تمام امور سهیم باشد و امیدوارم که صداهای ما شنیده شده و به کشور ما امنیت و آزادی حکم فرماشد.
و آیا با مقام های طالبان هم در ارتباط شدین یا می خواهین با اونا دیدارهایی داشته باشین؟
خب ماها قبل از این گرده همایی چندین بار با چندی از مقامات طالبان روبرو شدیم و خواستار صحبت و تغییر عقاید اندیشه هایشان شدیم، اما متاسفانه طالبان زمانی که با یک دختر خانم روبرو می شود روی خود را برمیگرداند و بارها برای ما بازگو کردند که زن و دختر مانند یک الماس است و الماس باید در خانه بماند تا در امان باشد. اما در جریان این گرده همایی هم مقام ولایت بامیان و همچنین رئیس دانشگاه بامیان و چند تن دیگر از طالبان حضور داشتند و مانع گرد همایی ما میشدند و از ما بارها خواستند که تا به دانشگاه بامیان دوباره برگشته و مشکل خیش را بازگو نماییم تا برای مشکل ما راه حل پیدا نماییم.
چقدر به وعده های طالبان بر امنیت اقلیت ها به ویژه هزاره ها اعتماد و باور دارین شما؟
خب از آمدن طالبان به افغانستان مدت یک سال بیشتر میشه. از زمانی که طالبان وارد افغانستان شده و حکومت افغانستان را به دست گرفته تا به حال وعده های ناق و دروغین را به مردم افغانستان داده که ما مثلا امنیت شما را برقرار میکنیم و مردم افغانستان گسته و به مردم افغانستان امنیت دوباره میدیم و افغانستان را آباد میکنیم. اما متاسفانه دوران قبل از حکومت قبلی ما چندان امنیتی نداشتیم، اما با آمدن طالبان به امنیتی و جنگ و انتحار و انفجار در کشور ما زیادتر شده.
گفتگوی بود با یکی از معترضان در بامیان. سازمان ملل متحد میگوید که شمار قربانیان حمله روز جمعه به مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل به 43 تن رسیده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونامو از افزایش شمار جانباختگان این رویداد صبح امروز در توییت خبر داد. به گفته یونامو در این حمله 83 تن زخمی شدند و قربانیان عمدتاً دختران و زنان جوان هستند. مسئولیت حمله را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:30 برنامه آموزشی از ساعت درسی پخش می شود و ساعت 11 برنامه موسیقی را به شما داریم. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گوید تا 2 ماه دیگر کار عملی را در 8 پروژه در معادن افغانستان آغاز می کند. قرار است این پروژه ها در ولایت های هرات و غور رواندازی شوند و به گفته مقام های طالبان بیش از 250 شرکت داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها پیشنهادهایشان را سپردند. شماری از آگاهان اقتصادی می گویند در وضعیت فعلی شاید سرمایه گذاری در بخش معادن انگیزه سیاسی داشته باشد و ممکن منفعت آن برای مردم نرسد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید پیشنهادهای شرکت‌های مختلف در مورد سرمایه‌گذاری روی 8 پروژه بزرگ در حال بررسی قرار دارد. قرار است که این پروژه‌ها در بخش آهن در ولسوالی غوریان هرات و 7 ریاد در بخش‌های منرالی سرب و جست در ولسوالی‌های شهرک و غورک ولایت غور به اجرا گذاشته شوند. اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید شرکت های داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این رقابت اشتراک میکنند. برهان در پیام بر رادیو آزادی شام یکشنبه گفت که پس از 2 ماه کار عملی در پروژه ها آغاز خواهد شد که به ادعای او برای 100,000 تن زمینه کار را فراهم میکند.
این پروژه ها شامل 3 منبع منرالی و 8 معدن بزرگ می شود. اضافه از 250 شرکت برای سرمایه گذاری پیشنهاد دادند. اکنون ارزیابی ادامه دارد. برای تمامی شرکت های خارجی این پیشنهاد را مطرح می کنیم که اگر می خواهند در معادن و پروژه های بزرگ کار و سرمایه گذاری کنند باید شریکان افغان نیز داشته باشند.
بر اساس مطالعات زمینشناسی، معدن غوریان هرات که در نزدیکی مرز ایران واقع شده، بیش از 18 میلیون تن آهن دارد. منابع سرب و جست در ولسوالی های غورک و شهرک ولایت غور نیز بزرگ و ارزشمند عنوان می شوند. حکومت طالبان می گوید با حاکمیت دوباره در افغانستان، وزارت معادن و پترولیم آنها کار حفریات و کشف معدنهای بزرگ را آغاز کرده. این سو برخی از آگاهان اقتصادی می گویند که شرایط فعلی افغانستان شاید برای حفریات معادن و منابع منرالی فراهم نباشد. عبدالقدیر مدفی، مشاور پیشین در وزارت معادن و پترولیم حکومت مخلوع افغانستان، میگوید سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان بیشتر انگیزه سیاسی دارد نه اقتصادی.
جیولوژیکی معلومات تکمیل دی، اما دی سرمایه گذاری مثلا
معلومات جیولوژیکی تکمیل است، اما سرمایه گذاری خطر خواهد داشت و یا هم یک جانبه خواهد بود. ممکن چین، روسیه و ایران علاقمندی نشان دهند، زیرا در بخش منابع با سایر کشورهای جهان رهبرد مخالف دارند. آنها در کشورهای مختلف سرمایه گذاری یک جانبه کردند. از این کار بیشتر نفرا خود آنها میبرند، نه کشوری که در آن
باز هم حکومت طالبان اطمینان میداد که متخصصان و مشاوران بخش معادن در حکومت‌های گذشته را با خود دارد و در هر قرارداد مسائل مسلکی و تخصصی را در نظر می‌گیرد. در افغانستان بیش از 1400 منبع منرالی شناخته شده و ارزش این منابع زیرزمینی به صورت تقریبی نزدیک به 10 تریلیون دلار تخمین می شود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ایران برای 17مین روز پیهم اعتراض های مردم ادامه یافت. اعتراضات دیروز علاوه بر تهران در چندین شهر بزرگ دیگر نیز برپا شد. این تظاهرات به دنبال درگذشت مهسا امینی، بانوی 22 ساله ایرانی، آغاز شد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
اعتراض ها بر ضد نظام ایران اکنون وارد سومین هفته شده، نام از خاموشی هم نمی گیرد. 17 روز سپری شد و تا هنوز معلوم نیست که تا کی ادامه می یابد. با گزارش رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی دیروز اعتراض های گسترده علاوه بر تهران در اصفهان، مشهد و چند شهر بزرگ دیگر برپا شد. در اصفهان اعتراض کننده ها گفتند که پلیس تیراندازی هم کرد، اما در مورد تلفات احتمالی جزئیات دادن نشده. ویدیوها و عکس هایی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود نشان می دهند که آتش سوزی هایی در جاده ها رخ داده و برخی راه ها مسدودند. اعتراض کننده ها ضد نظام جمهوری اسلامی ایران شعار می دادند و موقفش در برابر زنان و دختران را نکوهش می کردند. آغاز اعتراض ها هم بر می گردد به زمانی که مهسا امینی، بانوی 22 ساله، به اتهام رعایت نکردن حجاب از سوی پلیس بازداشت شد و مورد لطکوب قرار گرفت. او سپس در شفاخانه جان سپرد. پلیس ایران میگوید که امینی در نتیجه حمله قلبی درگذشته، اما تعهد سپرده که در این مورد تحقیق میکند. با این همه یک مشاور آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، گفته که مسئله حجاب هیچ گونه عقب گرد ندارد و تغییر در آن رونما نمیشود. محمد نبی موسوی فرد، یک نماینده خامنه ای در خوزستان، هم گفته است کسانی که چارچوب را در هم مشکنند و بر ضد حجاب ایستاده می شوند در واقع شکننده های اصلی ماده های قانون هستند.
بیشتر از خبر،
اکنون سلطان محمد سرور مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
خلیج تایمز در شماره اخیر خود یک مطلب درباره انفجار مرگبار روز جمعه در مرکز آموزشی کاج در کابل نشر کرده است. روزنامه در عنوان خود و استناد گزارش ملل متحد می نویسد که در حالی که زنان در برابر آنچه نسل کشی می خوانند اعتراض کردند، شمار تلفات این انفجار در یک صنف درسی به 35 نفر رسید. روزنامه به استناد گزارش یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان می افزاید که 82 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. خلیج تایمز که از امارات متحده عربی نشر می شود در مطلب خود می افزاید که زنان در برابر شفاخانه تجمع کردند و شعار دادند و طالبان مسلح که برخی آنها با خود راکت انداز داشتند صحنه را نظارت می کردند. روزنامه می نویسد که زنان هزاره که اکثریت تلفات این حمله به این اقلیت شیعه مذهب وارد شده علیه آنچه نسل کشی هزاره ها خوانده اند شعار دادند. روزنامه به جزئیات این انفجار نیز پرداخته می نویسد که این حمله توسط یک مهاجم انتحاری هنگام رخ داد که آزمایش صدها شاگرد جهت آمادگی برای اشتراک در امتحان کنکور جریان داشت. این حمله از سوی جامعه جهانی به شدت محکوم شده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. در حالی که روزنامه خلیج تایمز درباره حمله روز جمعه در مرکز آموزشی کاج در کابل مطلب نوشته، استفانو پوندیکورو نماینده ملکی پیشین ناتو در افغانستان زیر این عنوان که اشتباهات غرب چگونه زمینه برگشت طالبان به قدرت را مهیا ساخت، یک مطلب در مجله فارن پالیسی نوشته است. وی می افزاید که با پایان رسمی مأموریت این پیمان در افغانستان در شام جمعه 27 آگوست سال 2021 او توسط یک طیاره نظامی نوع C-130 از فضای سرحدات مشترک پاکستان و افغانستان عبور کرد و از این کشور خارج شد. وی می گوید که ناتو خارج شد و افغانستان را در یک وضعیت ناگوار به طالبان رها کرد که رژیم آنها را 20 سال پیش از بین برده بود. این مقام ارشد سابق ناتو می افزاید که کشور به حال خود رها شد که به ناتو اعتماد کرده بود. او افزوده که ناتو افغانان را که امیدوار ساخته بودند برای مقابله با یک سرنوشت متفاوت بار دیگر تنها گذاشت. نماینده سابق ناتو در افغانستان توافقنامه دوحه را یکی از اشتباهات غرب در افغانستان عنوان کرده و آن را زمینه ساز خروج همه سربازان خارجی از افغانستان دانسته است. آقای پوندیکورو می نویسد توافقنامه دوحه توافق صلح نامیده می شود، ولی هدف واضح آن خارج ساختن همه سربازان آمریکایی از افغانستان بود. وی به این باور است که با در نظر داشت این اصل که گفتگو با طالبان باید از موقف نیرومند صورت می گرفت، اما آمریکا برای اینکه همه سربازان خود را از افغانستان در مدت کوتاه خارج ساخته باشد از یک موقف ضعیفتر به تعامل با طالبان رو آورد. وی می افزاید که توافقنامه دوحه تأثیرات منفی بسیاری داشت چون معادله قدرت در افغانستان را به نفع طالبان تغییر داد. با خروج قوای بین المللی از افغانستان، نظام جمهوری که غرب بر آن بسیار سرمایه گذاری کرده بود فرو پاشید و طالبان به قدرت برگشتند. ولی با گذشت بیش از یک سال از اقتدار طالبان، هنوز هم حکومت آنها از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است.
منیژه بهره یک دختر هراتی که به بورسیه دکترای یک پوهنتون دولتی ترکیه را یافته، تصمیم دارد که پس از پایان تحصیل به هرات برگردد و به دختران آموزش بدهد. دخترانی که از رفتن به مکتب محروم شدند، رویاهای بزرگ در سر دارند، اما طالبان را مانع رسیدن به این آرزوهایشان می‌خوانند. شاپور صابر گزارش دارد که با صدای منیژه دختر هراتی آغاز می‌شود.
همه دختران افغان یک دکتر موفق، یک انجینیر موفق، یک روانشناس، یک اقتصاددان، یک حقوقدان موفق هستند که هنوز متاسفانه بر شرایط مساعد نشده.
و در اوج محرومیت دختران افغان از آموزش و رفتن به مکتب، منیژه بهره به دوره دکترای یک پوهنتون دولتی در ترکیه را یافته است. این دختر 27 ساله دانش آموخته فاکولته جامعه شناسی پوهنتون هرات است و دوره ماستری را هم در یکی از پوهنتون‌های ترکیه فرا گرفته است. منیژه میگوید محدودیت‌ها و زینت‌های منفی در برابر آموزش دختران در افغانستان سبب شده است که مکتب‌ها بر روی میلیون‌ها دختر افغان مسدود شود و آرزوهای آنان از بین برود. او می‌خواهد که پس از فراغت از دوره دکترا به کشورش برگردد و دانش خود را به دختران شریک سازد. منیژه در این باره به رادیو آزادی میگوید:
تصمیم نهایی همی هست که انشالله با فراگیری دانش نظری در ترکیه بطلم که دانش عملی خود در افغانستان پیاده بکنم، به دلیل از اینکه من فکر میکنم فلان وقت از او هست که ما به فرد نباید که به جمع باید فکر کنیم.
اما مسدود ماندن مکتب های دخترانه از سوی طالبان آرزوهای میلیون ها دختر افغان را که میخواهند همانند منیژه بره رشد کنند از آنان گرفته است. مریم 16 ساله دانش آموز صنف 11 در شهر هرات میگوید آرزو داشت که در آینده دکتر شود، اما مسدود شدن مکتب برای او این آرزویش را در خطر نابودی قرار داده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
خواستم از کسانی که مکاتب را بسته کردن اینه که مکاتب را باز کنند، چون یک جامعه بدون یک خانم یا یک ستونی که خانم یک ستونی از یک جامعه نمیتونه بدون از او بتونه رشد کنه، و اگر یک خانم نتونه تحصیل کنه و به رشد خود ادامه بده باعث میشه که یک جامعه از یک طرف نابود بشه.
فعالان حقوق زنان در ولایت هرات میگویند که طالبان با مسدود ساختن مکتب‌های دخترانه جلو پیشرفت دختران افغان را گرفتند. فاطمه فرایی یک تن از این فعالان است.
در شرایط فعلی اگر مکاتب روی دختران افغانستان باز باشه، من مطمئن هستم که دختران افغانستان شجاع‌ترین دخترای دنیا هست. دختران افغانستان زیرک‌ترین و توانمندترین دختران دنیا هست. دختران افغانستان نه دکترا بلکه به فوق دکترا میرسند.
مسدود ماندن دوره ثانوی مکتب‌های دخترانه در افغانستان باعث اختلافات میان سران حکومت طالبان شده است. روز سه‌شنبه گذشته، شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان فراگیری آموزش را فرض دانست و خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان شد. او تأکید کرد که مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان توجیه دینی ندارد. اما در واکنش به این سخنان استانگزی، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان فراگیری دانش نوین را مبا دانست. نزدیک به 2 هفته پیش نورالله منیر سرپرست پیشین وزارت معارف طالبان در سفرش به ولایت اورزگان گفته بود که علت مسدود ماندن دوره ثانوی مکتبای دختران در افغانستان مشکلات فرهنگی است و مردم حاضر نیستند که دخترانشان به مکتب بروند. نورالله منیر پس از این اظهارات از وزارت معارف برکنار شد و به جای آن حبیب الله آقا رئیس شورای علمای کندهار و از افراد نزدیک به ملا هبت الله رور طالبان به عنوان سرپرست وزارت معارف گماشته شد. در میان این کشوگیرها و سختگیری‌های طالبان درباره آموزش دختران مشخص نیست که دروازه‌های مکاتب برای میلیون‌ها دختر افغان همانند مریم باز خواهد شد و یا خیر.
پیام‌ها و نظریات شما.
مهدی عالمی‌ستم از ولایت بامیان. خواست ما از مقامات طالبان جدی خواست مردم بامیان، نه تنها ما، خواست تمام مردم افغانستان است که در قبال حوادث مثل حادثه اید که مرکز آموزش کاج را هدف قرار داد، بالای روحی تمام دانش آموزان تأثیر بسیار بد و منفی از خود به جا میگذارن. خواست ما از حکومت امارت اسلامی است که در قبال از این قضیه خاموشی اختیار نکنه و قضیه را به صورت مسئولانه پیگیری نماید، تا باشد که از ادامه همچنین رخدادهای تروریستی جلوگیری شود.
مردم افغانستان شکایت داره از بیکاری، از بد، از زحمت، از بی‌پولی، از مفلسی، از عدم نارسیدن کمک ها برایشان. همه مردم افغانستان شکایت داره. ما دست ما با نقض حقوق بشر محکوم نیست. دست ما با کشت و کشتار و خون مردم دخیل نیست. ما اولادای واقعی مردم افغانستان هیچ صدای ما شنیده نمیشه. نه جامعه بین الملل صدای ما را میشنوه، نه امارت اسلامی با قوالای ما، با کردار ما، با کار ما پاسخ میده، نه همراه ما مصاحبه میکنه. نشرات داخلی خود ما را، نشرات داخلی را بند کردن. ما که رفتیم کابل که شبانه روز برای سپاری کردیم، مگر متاسفانه که در کابل رسید نه امارت اسلامی همراه ما دید بدید کرد، نه همون مشکلاتی که داشتیم حلش کرد، نه جامعه بین الملل.
کشورهای خارج مثلا امریکا، اروپا، کانادا، بین الملل، مردم ما، مردم هزاره چرا ایت میشن؟ جوانای تحصیل کرده را انفجار میکنن، انتحار میکنن، اولاد مردم، جوانای مردم تحریزی میکنن، جمع میکنن، انتحار میکنن. چرا؟ چرا جهان نمیشنوه؟ امریکا دیگه، بین الملل، ما مردم هزاره اینجا در افغانستان امن نیستیم، جوانا را دست میتیم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. تا لحظات دیگر با همکارم باشید.